بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و توکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین سیما علی بقیت الله فی العالمین ارواحنا له الفدا و جل الله تعالی فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من العاد الی قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و روکته و امتمته و فیها طویلا. محبت کنید برای شفای همه بیماران، کسانی که درگیر اقسام بیماری ها هستن، بیماری های صعب العلاج، سرطانی ها، شیمیایی ها، قطع نخایی ها، بیماران قلبی، کلیوی، کبدی، ام اس ای ها، پارکینسونی ها، کودکان بیمار و همینطور برای کسانی که صاحب اولاد نمیشن. و انشالله دعای همه ما در حق اونها مؤثره. همه عزیزان یک مرتبه سوره حمد بخونیم به همراه صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على در شادی ارواح طیبه شهدا، در شادی روح علما، فقها و مراجع بزرگوارمون، اساتیدمون، معلمانمون، پدران و مادرانمون، بستگانمون، آشنایانمون، همسایه‌هامون، دوستانمون، همه کسانی که محبت امیرالمومنین علیه السلام در دلشون بود و از این دنیا رفتن، خصوصا برای شادی روح شیعیانی که در دوره کرونا از دنیا رفتن، در یه قربتی تشییع شدن و دفن شدن، و همچنین برای شادی روح شیعیانی که وارثی ازشون به جای نمونده یا وارث بدرفتار و بدکرداری ازش به جای مونده و معمولا در خیرات و مبرات شریک و سهیم نیستن، همه این عزیزانی که بنده نام بردم و کسانی که شما در ذهنتون هست رو در جلسمون مهمان کنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من قبل اینکه صحبت کنم و جای سعیدی عزیز هم محضرشون هستیم، ازشون هم خواهش کردم که خلاصه ما رو به فیض برسونن. شما محبت کردن، تشریف آوردن، انشالله اشکالات ما رو بگیرن و به ما یاد بدن. عرض کردیم که پیغمبر اکرم در اون سخنرانی آغاز ماه مبارک رمضانشون و پیشواز ماه مبارکشون یه سری کارها رو به ما گفتن که اگر نسبت به این کارها دقت داشته باشیم، ماه مبارک رمضان برای ما ماه ارزشمندی میشه، و اگر دقت نداشته باشیم این ماه با ماه‌های دیگه برای ما خیلی فرقی نمی‌کنه. بله، خب حالا یه ثواب‌هایی می‌بریم، یک اتفاقاتی خود به خود می افتد. شما اگر اهل استفاده از نور خورشید هم نباشی، ولو اینکه تو خیابون راه بری، بالاخره خورشید نورشو به تو می تاباند. حالا تو میخوای استفاده بکن، میخوای استفاده نکن، اما اون رشدی که دنبالش هستیم در گرو این هست که از یک شرایطی و از یک ابزارهای استفاده کنیم تا اون رشد اتفاق بیفته. و همه ما هم واقعا باید دنبال این باشیم به یه جایی برسیم. ما متاسفانه یک چیزی داریم، حالا تا جلسه خلوت تره میشه اینو گفت، یک درد دلی داریم و اون اینه که بعضی از رفقا این مدلی بار اومدن که حالا همین که الحمدلله میایم تو جلسات خوبه دیگه، ما دنبال چیز دیگه نیستیم. این تفکر حداقلی باعث میشه انسان تو مسیر سلمان حرکت نکنه، باعث میشود که انسان در مسیر ابوذر حرکت نکنه، باعث میشه انسان باب مقداد شدن رو به روی خودش بسته ببینه، در مسیر اصحاب سید الشهدا نمیتونه حرکت بکنه. صرف بودن در یک فضا عاقبت به خیری و تعالی و رشد و صلاح و رستگاری رو به دنبال نداره. اگر بخوام یک مثال کربلایی بزنم، بسیار داشتیم افرادی که همراهی کردن امام حسین علیه السلام رو، اما اون مقطعی که باید پای امام میموندن و باید از امام اطاعت میکردن و باید جان فشانی میکردن یا دستور امام رو میرسوندن، نرسوندن. در نقطه مقابلش هم افرادی داشتیم شاید مدت حضورشون در جوار امام خیلی مدت کمی بود، ولی اتفاقی رو که رقم زدن اتفاق بزرگی بوده. یک بحثی داریم ما درباره زنهایی که اهل نصرت و یاری اهل بیت بودن در طول دورهای مختلف تاریخ زندگی اهل بیت، از خاتم الانبیا شروع کنی تا برسی به دوره امام حسن عسکری علیه السلام. یه خیلی قصه های جذابی هم دارم. مثلا حالا یه نمونه شو من عرض کنم برای اینکه ذهنمون درگیر این مسئله بشه و بدونیم شاید ما توی مقطعی تازه کار باشیم، ناشی باشیم، بلد کار نباشیم، بگیم خب حالا همین که الحمدلله میایم تو مجلس اهل بیت خوبه، ولی از یک مقطعی به بعد اگر کسی نگاهش این باشه درجا میزنه. آدمی هم که درجا بزنه به درد امام زمان نمیخوره، آدمی که درجا بزنه به درد امام زمان نمیخوره. خود به خود بخوام مثالهای روز بزنم خب خیلی میشه مثال زد، ولی یه بخشی از مثال ها رو و انتخاب مثال ها رو بذاریم به عهده خودتون که ذهنتون درگیر قصه بشه. مثلا یکی از کسانی که مدت کمی با امام بوده، حضور امام رو درک کرده، یه خانومی است به نام قمر و شوهرش عبدالله ابن عمیر، عبدالله ابن عمیر. اینا تو کوفه زندگی میکردن، تاریخ میگه تو کوچه سر و صدا بود. عبدالله ابن عمر در خونه رو باز کرد، گفت چه خبره؟ گفتن داریم میریم به جنگ. گفت به جنگ کی میرید؟ گفتن میریم به جنگ با کفار و کسانی که از دین خارج شدن. گفت این کیه که از دین خارج شده؟ نعوذ بالله. گفتن حسین ابن علی. گفتن حسین ابن علی از دین خارج شده، امیر یزید دستور داده، گفته برید به جنگ با او. در خونه رو بست، شروع کرد بار بندیلش رو جمع کردن. همسرش گفت چیکار داری میکنی؟ گفت من همیشه آرزو داشتم که با کفار بجنگم و جهاد در راه خدا داشته باشم، الان آرزوم برآورده شده. گفت چطور آرزوت برآورده شده؟ کی کافره که تو میخوای بری باش بجنگی؟ گفت یزید، عبیدالله ابن زیاد، عمر سعد، خدا هر ستاشون رو لعنت کنه. گفت با کی اینا دارن می جنگن؟ گفت با حسین ابن علی پسر پیغمبر، من میخوام برم حسین یاری کنم. گفت منم باید با خودت ببری. گفت جنگه؟ گفت اشکال نداره. گفت سختی داره؟ اشکال نداره، منم سختی رو تحمل میکنم. آمدن کربلا، آمدن رسیدن محضر امام حسین علیه السلام. مگه چند وقت با امام بودن؟ مگه چند وقت بودن؟ ولی راه رو درست اومدن، هدف گذاریه درست بود، هدف گذاریه درست بود. به این قانع نشدن خب ما الحمدلله از یه پدر و مادر شیعه متولد شدیم، در گوش راست و چپمون هم اذان و اقامه گفتن، الحمدلله تو کشور شیعه هم زندگی میکنیم، مناسبت ها هم میریم هیئت و شبای جمعه هم یه سلام به امام حسین میدیم، خب تمومه دیگه، تکلیف ما تمامه. نه اینجوری نبود. اومدن کربلا، تو همون مقطع روز عاشورا که شد، دو نفر از سپاه عمر سعد اومدن مبارز طلبیدن. زهیر بلند شد، حبیب بلند شد، حضرت اجازه میدان نداد. عبدالله ابن عمر بلند شد، حضرت سکوت کرد. این تصورش این بود که از سکوت علامت الرضا، سکوت نشونه رضایت. رفت میدان و یکی از اینا رو کشت و یکی دیگرشون زد یکی از دستای عبدالله رو قطع کرد. همسرش وقتی دید دست شوهرش قطع شده دوید وسط میدان، هر کاری کرد خانومش برگرده نشد. آخرالامر از وسط معرکه صدا زد یا ابا عبدالله دستور بدید خانومم برگرده. ببینید آدمی که راهشو درست بره و درست هم انتخاب کنه و از ابزارهای درست استفاده کنه، شما نگاه کنید همه جا با امام کارشو میبنده. از همون وسط داد زد یا ابا عبدالله به خانومم بگید. امام حسین همسرش صدا زد فرمود برگرد. برگشت. دیگه من شوهرمه و خون از دستش میاد و چون میداند که امام صلاحشو میدونه، خیرش رو میدونه، امام خلیفت الله دیگه. شما الان به شما بگن خدا یه حرف زده، شما بگو چشم، چی میگی؟ قبول نمی کنی؟ خب میگن امام خلیفت الله، هر چی میگه بگو چشم. ولی خب بعضی از ماها متاسفانه مجتهدهای نورسیم، بعضی از ماها خلاصه قوره نشده مویز شدیم، برای اهل بیت تعیین تکلیف میکنیم، برداشت های شخصی از دین ارائه میدیم. به طرف میگن آقا امیرالمومنین علیه السلام این مدلی رفتار میکنه، میگه به نظر من که اینجوری باشه بهتره. بابا من 3 کیلوه، من 3 کیلوه، بعضی از ما نیم منم نیستیم. انسان وقتی شنید یه جمله منسوب به امیرالمومنین باید احتیاط کنه، باید سکوت کنه، باید بکشه کنار. خدا میداند و خلیفه خودش. ارادت الرب، شلا روزیتون به شهرام امام حسین این زیارت رو بخونیم. ارادت الرب وی مقادیر امورهی تهبت الیکم و تصدر من بیوتکم. اگه بنا باشه خدا کاری تو عوالم وجود انجام بده، مرکز پخش این کار خونه شما اهل بیته، بقیه مردم جایی ندارن تو این قصه. آدم موفق باید دنبال این باشه. برای همین تو روایات به ما سفارش شده دینتون از لب و دهن مردم نگیرید، دینتون از امام بگیرید. تو روایات به ما سفارش شده هیچ کسو 100% بی خطا تو این عالم ندونید غیر از اهل بیت. ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. بترس از این که به غیر از حجت خدا دیگرانی رو برای خودت تعریف کنی و ترسیم کنی و هر چی گفتن بگی بله شما درست میگی. هر چی بگید نه این خبرا نیست. کسی که امام رو شناخت به اندازه خودش، حالا ما قطعا خدا از ما توقع نداره به اندازه سلمان امام رو بشناسیم. ظرفیت سلمان شدن هست، خب من استفاده نکردم دیگه، عمرم رو تباه کردم رفته. ولی به هر جهت این رو هم میدونم که خدا معامله‌ای که با سلمان میکند و با من نمیکنه، اما هر کسی به اندازه ظرفیتش که میتونه امام رو بشناسه و حرفش رو گوش کنه. قمر همسر عبدالله ابن عمیر به محض اینکه صدای امام حسین علیه السلام رو شنید برگشت. زدن این نانجیب ها عبدالله ابن عمیر رو به شهادت رسوندن. همسرش رفت بالای سرش. من جای ندیدم. حالا اساتید و فضلای حاضر تو جلسه اگر دیدن بفرمان بنده استفاده کنم و بهره مند بشم، که همسر عبدالله ابن عمیر زجه ای زده باشه، ناله ای کرده باشه. تنها کاری که کرد این بود، بالا سر شوهرش وقتی نشست دستاشو به آسمان بلند کرد، گفت از اون خدایی که تو رو به این مقام شهادت رسون درخواست میکنم که منم به تو ملحق کنم، منم شهید بشم، من هم شهید بشم. همونجا تاریخ داره شمر لعنت الله علیه صدا رو شنید، گفت برید به آرزوش برسونیدش. شد اولین شهید زن در رکاب امام حسین علیه السلام. چند وقت با امام حسین بوده مگه؟ چند وقت اینا با امام حسین زندگی کردن؟ خونهشون کوفه بوده، حضرت در مدینه ساکن بودن. یه نکته یه دیگه، یه نکته خیلی مهمه، منتها اون هدف درستی بود. اینجور نبود مثل یه کسی مثل من بگن آه خب الحمدلله حالا که دیگه ما تو مجلس اهل بیت اومدیم خب کافیه دیگه. امام حسین هم همینجوری دیدی بعضیا میگن، متاسفانه حتی من تو تریبون ها هم میشنوم، خدای ما رو دیگه همینجوری بخر دیگه، ما دیگه بیشتر از این کاری از دست نه اینجوری نیست. کی میگه از ما بیشتر از این بر نمیاد؟ یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت کل اجلی، این حدیث قدسیه. پسر آدم، همه اشیایی که تو عالمه من برای تو خلق کردم. تو رو میدونی برای کی خلق کردم؟ تو رو برای خودم خلق کردم. اگر من و شما بدونیم که برای کی خلق شدیم، برای چی خلق شدیم، اون وقت نه وقتمون رو هدر میدیم. حالا به اندازه خودمون، بالاخره همه آدم ها هدر رفته وقت دارن، نه وقتمون رو هدر میدیم، نه سرسپرده کسی میشیم غیر از اهل بیت علیهم السلام، و نه مسیرمون رو گم میکنیم. یعنی شما همیشه یه تابلو جلوت باشه، جلو چشمت، که من برای خدا خلق شدم، من برای امام عصر خلق شدم، من برای این خلق شدم که با امیرالمومنین علیه السلام باشم. اونا که رها نمی کنن دوستان خودشون و بندگان خودشون رها نمی کنن که، مگه رها کردن؟ یک حدیثی، حالا میخواستم وارد بحث همین عبارات باشم ولی این حدیث یادم اومد از خرائج قطب راوندی رضوان الله علیه، حیفی میاد نگم، من این حدیث رو خیلی دوست دارم. همه فرمایشات اهل بیت دوست داشتنیه واقعا، کلامشون نوره و احلا من الاصل، فما احلا اسماءکم، اسمشون که خیلی شیرینه، کلامشون خیلی شیرینه و همه احادیث اونها نور مطلقه. اما حالا با همه این حرفها، بعضی از روایات آدم خیلی ازشون بهره میبره و باشون زندگی میکنه. این یکی از اون احادیثه که قطب راوندی در خرائج نقل میکنه. حالا من اجمالاً میگم، میگه یکی از حکام جبل عامل در اطراف لبنان همین امروز ما، این خیلی به حضرت صادق علیه السلام علاقه داشت، خیلی علاقه داشت. ببین هدف درست باشه، اولش اینو بگم آخرشم باز میگم، ببین اهل بیت برای چیکار میکنه، هدف درست باشه، ببین اهل بیت برای چی کار میکنن، روش درست باشه. کمکاری داریم؟ بله. گناه داریم؟ بله. کیه تو این کره خاکی بگه من گناه ندارم؟ کیه واقعا که بگه؟ کسی میتونه این حرفو بزنه؟ کمترین گناهی که از یک انسان سر بزنه روزی یه دونه، سالی 365 تاست. ضرب در تعداد سالها و روزهای عمرت کن. بالاخره داریم، داریم، چندتمون پره، حساب نکنیم، انشالله خدا میبخشه. توبه کنیم، استغفار کنیم. این بند خدا از حکام جبل عامل خیلی امام صادق علیه السلام رو دوست داشت. هر وقت میخواست مشرف بشه به حج، قبلش میومد مدینه محضر امام صادق، تو خانه امام صادق میمون، یه وقتایی با خانواده، یه وقتایی با قول ما مجردی، تا اون موقعی که جا داشت و امکان داشت مدینه میموند، انقدر با آقا علاقه داشت. دیدی یه جایی وقتی میری خیلی خوشت میاد، هی میخوای بری، میگه حالا صبر کن، حالا وقت داریم، یه روز وقت داریم، یه دو روز دیگه وقت داریم. اینم تا اون دقیقه 90 که برسه به مناسک حج میموند. باز دوباره وقتی میرفت اعمال حجش انجام میداد، برمیگشت. از باب اینکه یه بابی ما تو روایات داریم که اگر کسی میخواد حجش رو تمام بشه، باید بعد از حجش به زیارت امام بره. و انشالله اونایی که مشرف شدن و اونایی که مشرف خواهند شد، لقاء امام و حجت خدا ولی اثر و اونا فدا نصیبشون بشه. تمام حج با زیارت امام اتفاق میفته. این آقای جبل عاملی یه وقتی خجالت کشید، گفت ما که پول داریم، خب یه خونه تو مدینه بخریم، اینقدر مزاحم امام صادق علیه السلام نشیم. الان دیدی بعضی مثلا پول دارن میرن قم خونه میخرن، میرن مشهد خونه میخرن، میگن هم خودمون که رفتیم یه استفاده میکنیم، هم مردم اگه جا نداشتن دوستان فامیل برن اونجا. این آقا هم رفت یه واحدی به قول ما پول داد به امام صادق، 10,000 درهم. گفت آقا میشه یه خونه برا ما بخرید تو مدینه؟ حضرت فرمود برای چی؟ گفت خب من سختمه که به شما زحمت میدم. رابطه مأموم با امام هم خیلی عاطفی بوده، اینم به شما عرض کنم، خیلی راحت با امام حرف می زدن. بله با ادب باید صحبت کنی، محترمانه باید صحبت کنی، ولی خیلی راحت با اهل بیت حرف می زدن، ماها سختش کردیم. گاهی از اوقات من یه جمله ای عرض می کنم، حالا بزرگترها همه تو جلسه هستن، اینو ان شاءالله به من خورده نمی گیرن، میگم ما اون مدلی که دوست داریم بامون رفتار کنن دین و عرضه میکنیم، اون مدلی که زندگی خودم رو چیدم به اسم دین به خورده مردم میدم. و حالا انبیا تکلف نداشتن، اهل بیت تکلف نه در گفتار داشتن نه تو نشست و برخاست داشتن. خیلی عجیبه. برید بخونید یه سری کتاب ها رو، همین کتاب دم دستی ترجمه شده سنن النبی مرحوم علامه رو برید بخونید، رفتارهای پیغمبر اکرم، ببین اصلا پیغمبر چجور رفتار میکرده. پیغمبری که وقتی میگفت قولوا لا اله الا الله طفله سنگش میزدن، خاکستر رو سرش میریختن، مسخرش میکردن، دشنامش میدادن، آشغالای شکم گوسفند رو سرش صورتش میریختن، این پیغمبر با این اخلاق خوب، با این رفتار خوب، با این راحتی، با این بی تکلف بودنش کار رو به جایی رسون که میومدن فدایش میشدن، تو جنگ ها در رکابش به شهادت میرسیدن. شوخیه مگه این مسئله؟ خیلی حرفا. در جامعه‌ای که طرف به دختر خودش رحم نمی‌کرد، به این حد از قساوت رسیده بود، دخترش رو زنده زنده زیر خاک می‌گذاشت، پیغمبر اکرم جوری رفتار کرده بود که اینا می‌اومدن می‌گفتن اگر میشه پیرمرد عصازنان تازه مسلمان شده بود در جریان غزوه احد، اومد به رسول خدا گفت اگه اجازه میدی منم بیام به احد. حضرت فرمود تو پسرات هستن دیگه، خودت هم پیرمردی، عصا می‌زنی. گفت نه، بلکه خدا شهادت در رکاب تو رو نصیب من کنه. و اتفاقا شهیدم شد. چرا؟ قرآن میگه چون اخلاقش خوب بود، بی تکلف بود، شأن برای خودش نداشت، شأن نداشت. این شأنهای بخش عمدش رو ماها ساختیم. من مهدی شریف زندگیمو اینجوری ساختم، بدون تعارف یه وقتای دینم این مدلی عرضه میکنم، همین. و الله امیرالمومنین میفهمد پیغمبر اصلا دوست نداشت کسی جلو پاش بلند شه. خیلی عجیبه این روایت تو مکارم الاخلاق فضل ابن حسن تبرسی یا تبرسی که میگه امیرالمومنین فرمود میدونی چرا پیغمبر و مردم دوست داشتن؟ یکی از جهاتش اینه که حضرت علاقه نداشت کسی جلو پاش بلند شه. بذار مردم از این که آدمها رو به زحمت نمیندازه خوششون میومد. من الان وارد جلسه بشم کسی جلو پام بلند نشه بهم بر نمیخوره. این خیلی مهمه. لذا عزیزان مردم با اهل بیت راحت بودن، این که تو روایات داریم میرفتن اقرار به گناهانشون میکردن. وحشی قاتل حضرت حمزه سلام الله علیه آوردن پیش پیغمبر، اومد ابراز ندامت کرد. و دیگران، خود ابو سفیان وقتی اومد در جریان فتح مکه، شما ببینید رفتار رو، خلفای مثل عمر و دیگران میگفتن بکشیدش، حضرتم نه، این حرفا نیست، راحت هم حرف میزدن. عجیبه، خیلی عجیب. حالا این جبل عاملی هم خیلی با امام صادق علیه السلام رفیق بود. به حضرت عرض کرد من خجالت میکشم اینقدر خونه شما میمونم، من که پول دارم، یه خونه برای من بخری. فرمود باش برو حج، برگشتی من یه خونه بهت میدم. وقتی برگشت با آقا عرض کرد آقا خونه برای من خریدید؟ فرمود بله. اینم قبالش، کاغذش، کاغذشو گرفتید، بسم الله الرحمن الرحیم، این خانه ایست که خرید جعفر ابن محمد بن صادق برای دوست جبلی خود. در کجا؟ در فردوس برین. همسایات میدونی کیان؟ رسول خدا، امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین. راضی شدی؟ گفت بله آقا. از چی این بهتر؟ فهمید نمیخواد جایی بری، خونه ما بیا. هر دفعه اومدی مدینه بیا خونه ما. پولتو میدونی کجا خرج میکنیم؟ با کجا؟ فهمید خرج اولاد فقیر امام حسن و امام حسین میکنیم، خرج سادات فقیر. قباله رو برد و به زن و بچهش داد و گفت هر وقت از دنیا رفتم اینو با من دفن کنید. یه عبارتش اینه. چند روز بعد دیدن همون قباله روی قبرش قرار گرفته بعد از اینکه فوت کرد. دیدن نوشته به خدا قسم جعفر ابن محمد به عهد خودش وفا کرد و من الان در فردوس بر این همسایه اهل بیت. همسایه از فرصت اگر انسان استفاده کنه به جاهایی میرسه، به جاهایی میرسه عجیب و غریب. حالا دیگه مقدمه من خیلی طول کشید. دیشب عرض کردیم وقت رو که بارکو به بزرگترها احترام بذاریم. هیچ کس از احترام به بزرگتر ضرر نکرده. خیلی از رشدها، خیلی از برطرف شدن موانع با این احترام هاییست که شما به بزرگتر میدارید. دیشب مفصل درباره پدر مادر عرض کردم. پدر و مادر، دستشو ببوسی، پاشو ببوسی، این که سختت نباشه، خیلی عجیبه، خیلی عجیب. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای مرعشی نجفی رو. ایشون وقتی گفته بودن چی شد به این مقام رسیدی، که واقعا در دوره معاصر ما یکی از بزرگترین مروجین مکتب شیعه مرحوم آیت الله عظمای سید شهاب الدین مرعشی نجفی است رضوان الله علیه، گفت یه وقتی موقع نهار شد پدر من خوابیده بود، مادرم به من گفت سید شهاب الدین برو پدرتو بیدار کن، برو بیدارش کن. میگه من اومدم دیدم خیلی ناز خوابیده، دیدم اگر صداش کنم حق پدر و پسری ادا نمیشه، چیکار کنم که این لطافت و ملاحت خوابش به هم نریزه. رفتم آرام این لبهامو گذاشتم کف پاش، شروع کردم به آرامی بوسیدن. گفتم اگر بیدار شد که شد، اگر نشدم به مادرم میگم من نتونستم، سختم. میگه شروع کردم بوسیدن کف پای پدرم رو، دیدم آروم چشماشو باز کرد. سید شهاب الدین داری چیکار میکنی؟ پسر براش تعریف کردم. میگه همونجوری گفت خدایا این پسر رو از مروجین مکتب شیعه قرار بده. من خیلی لذت میبرم بعضی از دوستان و رفقا رو میبینم، هر وقت پدرشون رو میبینن خم میشن دستشون رو میبوسن. خوش به حالش، بنده از نعمت پدر محروم بودم از 20 روزگی عمرم، لذا ندارم این توفیق رو، ولی واقعا وقتی میبینم لذت میبرم که خوش به حال اون پدر با این پسر و خوش به حال این پسر با این پدر. تربیت خوب، تربیت درست. خدا به هممون خیر بده. روزه بخوانم و مجلس رو واگذار کنم. شب سوم جلسه ما فرمودن متوسل بشیم به نازدانه سید الشهدا حضرت رقیه سلام الله علیها. من توفیق داشتم دفعه اولی که مشرف شدم در معیت آقای طاهری عزیز بود، ایشون همه جا ما رو بردند و خدا رحمت کنه عباد فانی عزیزمون رو در این شب که با هم همسفر بودیم. و بعد از اونم هر وقت مشرف شدم قدردانی کردم از محبت آقای طاهری که لطف کردن همه جا ما رو بردن. انشالله بازم آقا توفیق بشه با هم بریم و شما اونجا برامون بخونید شب حضرت رقیه. اونجا رو دیوار نوشته عاشقان قبر من این شام عبرت خانه است، خانم آباد و قبر دشمنم ویران است. قوغا میکنه حضرت رقیه، قوغا میکنه. جوانای عزیز، برادران، خواهران، هر چی میخواید با آقازاده های امام حسین نجوا کنید، با حضرت علی اصغر که شب اول مهمانشون بودیم، با حضرت رقیه که امشب مهمانشون هستیم، حرف بزنید، درد دل کنید، واسطه قرار بدید اینها رو پیش امام حسین علیه السلام. بالاخره اونا با روش خودشون دل امام رو از ما راضی کنن و دست ما رو برسونن به دست پدرشون. من روزه رو از منزل اسقلان بخونم. نوشتن در منزل اسقلان نیزه‌ای که حامل سر مطهر سید الشهدا بود از زمین تکان نخورد. ببینم میتونین امشب شب سوم محرم و حال و هواش رو ایجاد کنیم. ایشالله زنده باشیم، محرم رو درک کنیم، با هم گریه کنیم برای قانون. اومدن پیش عقیله بنی هاشم، چی شده؟ چرا این نیزه تکان نمیخوره؟ فرمود الان میپرسم. آمد محضر امامش، پسر برادرم چرا این نیزه تکان نمیخوره؟ فرمود عمه جان کاروان رو بشمر ببین کسی کم نشده باشه. یه وقت دیدن زینب کبرا با اضطراب آمد، فرمود دختر خردسال نیستش، چی کار کنیم؟ فرمود ببین از روی نیزه پدرم کجا رو نگاه میکنه، همون مسیر رو برید، الهی براش بمیرم. بعضی کتاب ها دیدم نوشتن که دو نفر را افتادن برن دنبال این دختر، ای کاش نمیرفتن، یکی شمر بود، یکی زجر بود. فقط یه مصرع این شعر رو بخونم. بابا دست عدو بزرگتر از صورت بره.